الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله لطمای علوی قربانی در مباحث عوامر، بحث واجب مشروط و مطلق، روز سه‌شنبه اول آبان ماه 1386 مطابق با 11 شوال المکرم 1428.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ثالث چهار من دليلي که اقامه کردند برای اینکه در باب واجب مشروط غیب باید به فعل بخوره و متعلق بخوره نه به طلب، بحث این بود که اگر یه چیزی غیبی داشته باشه خواسته و طلب اون مقید به یک وقتی باشه، مقید به یک خصوصیتی باشه، آیا این غیب و تغییر به طلب میخوره یا به فعل میخوره اون ماده که متعلق میتونه. چهار تا دلیل داشتیم که بیایم بگیم که قیود همیشه به فعل و متعلق نه به خود طلب. چهار تا دلیل ها میکرد و دلیل اول و دوم و سوم شروع گذشته اشاره کردیم. حالا چهارمین دلیلش هست که مرحوم شیخ رحمت الله علیه این دلیل چهارم رو بیان کردن که از تقریرات ایشون به دست میاد در کتاب مطالب الامزار که بنده مراجعه کردم این فرمایشات شیخ رو ببینم چی میگه ایشون. کتاب مطالب الامزار مال مرحوم آقای نوری رازیه که تغییرات شیخه در صفحه 53. البته این طبع قدیمه چون جدید چاپ نشده. مرحوم شیخ رحمت الله علیه اونجا بیان کرده، البته این تقریری که ما نوشتیم عبارت خودمونه، این عبارت ایشون نیوردن چون ایشون خیلی عبارتش قدیمی است و مشکل بود، پیچیده بود. این عبارت که من الان براتون نقل میکنم تقریبا تعبیرات خودمون هست، تا کلام کلام شیخ. بنده مطالعه کردم دیدم فرمایش خود شیخ همینه. آمدن مرحوم شیخ رحمت الله علیه برای این استدلال کردن که بگیم قید میخوره به ماده نه به طلب، از این را وارد شدن که فرمودن ان الانسان اذا توجه الى شيء والتفت الیه، انسان هرگاه متوجه به یک چیزی شد، ملتفت به یک چیزی شد، لا یخلو اما ان یطلبه او لا، آدم وقتی متوجه به یه نکته میشه، به یه کاری میشه، از این دو حال خارج نیست، یا اون کار رو طلب میکنه یا نه، یطلبه او لا، میخوادش یا موقع نمیخوادش. فرموده دیگه لا ثالث لهما، سوم نداریم. انسان بعد از توجه به یک شی از دو حال بیشتر خارج نیست، یا اثبات یا نه، یا میخوادش یا نمیخواد. یه لا ثالث لهما. بعد می فهمد ولا کلام فی الثانیه منهما. به دومیش هم کاری نداری، یعنی اونجایی که نمی خوادش، خب وقتی نمی خواد دیگه نشستن بحث کردن نداره، که طلب نداره، تو صحبت ما در طلبه. پس میگه ولا کلام فی الثانیه منهما، اگر طلب نداره کارش نداره. پس سخن رو ببرید اونجایی که طلب داره و اون شیء رو میخواد. میفهمد و علل اول، یعنی اونجایی که طلب داره میخوادش. لا یخلو به ان تکون الفائده، لا یخلو به ان تکون الفائده تارتن مترتبتن علا طبیعی ذالکشه، علا طبیعی ذالکش. گاهی دیگاه میکنه این فایده این چیز اینه که این آزاده، طبیعی این مطلوبه، خواستش خوبه، مطلقا قید قیودی نداره، گاهی نگاه میکنی فائده تارتن مترتبتن علا طبیعی ذالک شی من دون دخالت خصوصیت فیه من الخصوصیات، میبینه این باید بگه آب دیگه میخواد بخوره، هیچ خصوصیت هم توش نداره، میخوادش هیچ حالتی هم درش نمی کنی، دست داره آب و بندره میخوره چون درش خصوصیاتی هم مثلا نمیبینه. یه موقع اینجوری فائده در اصل طبیعی خوردن آب دیگه، صورت که بدون اینکه مندونه وجوده به طارت هم به این صورت مندونه دخالت خصوصیت فیه من الخصوصیات و اخرى نقطه مقابل و اخرى به ان تکون الفائده علا صورت وجود خصوصیه. گاهی میگم که نه، فائدهش به صورت طبیعی مطلق نیست، فائده به یک صورت خاصیه و اخرى تکون فائده علا صورت وجود خصوصیت و بیهست خاصت من، در خصوصیت خاصی و فی خصوصی حست من همش هم نیست. میگه این آبی که مثلا شربته اگر شیرین هست در وقت کذا هست خصوصیت کذا هست، اون آب من مخواه بخورم، نه اینکه آب مطلقش فایده بر من بشه. یه موقع این هست که من تکون الفایده علا صورت وجود خصوصیت و فی حست خاصت من. خیلی خوب، پس این دو حالت در ما افشو هست، چیزایی که ما خواستهایی که در متعلق خارج داریم، این دو صورت راست میشه، درسته؟ یه صورت به صورت مطلقه، یه صورت به صورت مقیده که فایده رو خصوصیت خاص رفته. خب حالا نظرتون چیه؟ از این تقسیمات که میکنیم یا رو صبر کنیم. ثم قد یکون ذلک القید دخیل، گاهی میفرماید اون قیدی که دخیله بس میره اونجایی که میخواد قید داره، یعنی تنها طبیعیش نمیخواد، یعنی اونجایی که با خصوصیت کذا میخواد، با حسه خواسته میخواد. ثم قد یکون ذلک القید الدخیل فی حصول الفائده، اون قیدی که دخیل فی حصول الفائده است، من الامور الاختیاریه للمکلف. گاهی نگاه میکنه اون خصوصیت و اون حسه خاصی رو که میخواد که دخیل در فایده است، این از امور اختیاری مکلف، مکلف میتونه به دست خودش اون خصوصیت وجود بیاره، میتونه وجود نیاره. گاهی نگاه میکنه اون خصوصیت و اون قیدی که دخیل در حصول فایده است، من الامور الاختیاریت للمکلف و اخرى غیر اختیاریت. یه صورت هم میشه نه، اون قید خاص و خصوصیت در اختیار من نیست، ولی اون که فایده رو اون خصوصیت رفته، ولی خصوصیت اینجور نیست که به دست من به وجود بیاد، یه چیز خارجی الهی است، خودش به وجود بیاد و اخرى غیر اختیاره. و علل اول، یعنی اونی که به اختیار دست من میخواد به وجود بیاد، وقد یکون الغیب به نفسی موردن لطلب و البعث. گاهی نگاه میکن اون قیدی که به دست من میخواد به وجود بیاد امر اختیاری من هست، خود همون قید هم روش طلب میره، خواسته مولا رو اون قید هم رفته، گاهی بعث مولا رو اونم رفته. قد یکون به علل اول، قد یکون الغیب به نفسی مورد لطلب و البعث، گاهی خودش هم عم میکنه او رو نبیار، با اینکه اختیاریه میگه بیارش، مثل تطهارت للصلات، مثل تطهارت برای نماز. الان تطهارت برای نماز چیه؟ همین نماز مطلقا مطلوبیت نداره، نماز در چه صورت فایده داره برای شما؟ با تطهارت باشه، پس با خصوصیت کذاست. این بلا اول اول این خصوصیت و فایده که رو تارد داره، امر اختیاری یا غیر اختیاری؟ نه، امر اختیاری. این هم تقسیم دوبو بشه. مرحله سوم، این امر اختیاری امر مولا بوش رفته، بله فهمده ازا قوم تو الاسطلات فکسر وجوه کن، درست آقا جان؟ این حرف مرحله شیخ درست شده، میگوند تطهارت الاسطلات، حرف سر درست کرد، هم فایده و خصوصیت کذاست، هم قاعده امر اختیاری هم متعلق للطلب. فرموده کبتهارت للصلاه و اخرى ما لا یکون کذاره. گاهی هم نه مطلب اینجور نیست که امر مورا روش رفته باشه که بیارش، حتما میگه بیاره نداره، طلب روش نرفته. پس چی؟ این قیدش به چی صورت گرفته شده؟ بل اخذ مفروض الوجود، بل اخذ مفروض الوجود، فایده رفته روی خصوصیت اما نگفته خصوصیت بیاره، رفته اگر خودش وجود آمد، اگر خودش پدید آمد، رفته روی جد مفروض الوجود، اون موقع میگه من میخوام. فرمودن کل وزالکه کل استطاعه بالاضافت الالحج، کل استطاعه بالاضافت، استطاعت نسبت به حج همینطوره. چطوره؟ استطاعت یک امریست که در واقع حج مطلقا مطلوب نیست بلکه با خصوصیت الاستطاعت مطلوبه. استطاعت چه بس و اختیاری هم باشه، من میتونم پاشم برم تلاش بکنم، اینور بزنم اینور بذارم تو مستطیع کنم، امرون اختیاری، اما امروش نرفته. شما آقا برو تحصیل استطاعت کن، نه ما در شرع مقدس نداریم براعات است. پس چطور شده این استطاعت شرط حج؟ شرط در صورتی که اگر وجود پیدا کرد، میکنی اخذ مفروض الوجود، اگر خود به خود برای شما استطاعتی میش آمد، پدری به رحمت خدا رفت، یک طرف فرزندش دارای سلمای شد، مستطیع شد، خب پاش ارمکه. استطاعت برای حج خصوصیته، اما خصوصی اختیاریه، بله چه بس و ممکن اختیاری هم باشه، اما مطلوب مولا نیست که بری به دست بیاری. اگر خودش به وجود آمد اون موقع باید بره حج به جا بیاره. روشن شد کلام چه؟ میگه پس طلاب اینم یه قسمه. یه موقع نگاه میکنه اون قید، قیدی نیست که خودش مأمور و به باشه، بلکه مفروض الوجوده، تل استطاعت بالاضافه الالحج. خب حالا فعلا هازا روی این بنایی که تقسیمات کردیم، یکون و ثانی که همون استطاعت مثال باشه، لا محاله مأخوذن مفروض الوجود فی مقام طلب و البعث. پس طلب مولا، بعث مولا که رفته رو حج، چجور رفته رو حج؟ گفته ولله علی الناس حج البیت، چجور رفته رو حج؟ طلب رفته رو حج؟ رو حج رفته علی فرض وجود الاستطاعه. نگاه کنید اینجا طلب رفته روی حج اما با فرض وجود استطاعه رفته. ولله علی الناس حج البیت من استطاعه. ببینید چون فرموده بنابراین در دومی فعلاماز و یکون و ثانی لا محاله مأخوذن مفروض الوجود فی مقام طلب و البعث. چرا؟ لعدم صحت تعلق تکلیف به، لعدم صحت تعلق تکلیف به. خب نمیشه تکلیف روش داره، نمیشه. چرا؟ برای که قرار شد که مولای ما مصلحت رو در تحصیل قرار نداده، مصلحت حج در تحصیل. رضا آقایون میگن اگر بره همجوری خودشو به زور ببره مکه قبول نیست. میگن قبول نیست، میگن اگر دوباره مستدی شد باید حج رو بیاره. میگه آقا خب من رفتم کاسمی که کنیه، نمیشه چون حج رو باید مستدی بیاری. پس تو اگر بخوایی تلاش بکنی بری استطاعت مثلا رو به صورت غیر استطاعت متعارب بره به جا بیاره، بگه با نوکری با کلپدی با چه هر چیه من میرم، نمیشه. و یادم میره خدا رحمت کنی که از بزرگان رو اهل منبر بود، ایشون رفتی بود مکی میخواست بره، رسما میگفت من تورا دیگه منبر نمیرم، روزه نمیخونم. خیلی منبر خوبی داشت، هر چی بهش میگفتن آقا منبر، گفت نه. گفت چرا؟ برای که میترسم از اینکه تورا داره میرم من برمیرم چی دیگه به من مرحمت میکنم، این تحصیل رو بسته تا عذر من بشه، حج من اشکال پیدا کنه. چون مصدور اینه که باید مستقیق باشد تا مکه بره، تحصیل از این راه رو مشکل شده میکنه در اینکه آیا حج واجب آوردم یا نه. منظورم اینه. پس ببینید اینجا شارع مقدس نمیتونه، نمیتونه از نظر اینکه حکم مصلحت ندارد میخوام بگم نمیتوند، شارع مصلحت حج را در چی دیده؟ برای کسی که مستحقه اخذ محفوظ الوجود. پس اگر من محفوظ الوجود نباشه استطاعت من برم تحصیل کنم، اون به درد نمیخوره که، اون به درد نمیخوره. پس طلب به صورت مطلق نیست، طلب رفته روی صورت مقید که اگر مستطیع بودی من حج عجب میکنم. شیخ داره اینجا محطه باشید، داره یواش یواش نزدیک میشیم به مرز کارا. میفرماید بنابر دومی لا محاله، اگر ملاحظه بکنید بنابر معنای دوم میبینید به این صورت است. میفرماید این که فعلا هازا یکون و ثانی لا محاله مأخوذن مفروض الوجود تی مقام طلب و البست، چرا لعدم صحت تعلق تکلیف به. خب اگر بنا شد امر رفته روی فرض وجود این قیل، اگر روی فرض وجود و اخذ مفروض الوجود پس شد، شیخ میگه حالا چه امر اختیاری باشه چه نباشه چه تأثیری داره؟ اون قید چه امر اختیاری باشه چه نباشه؟ راست میگه دیگه، دیگه اختیاری بودنش چه تأثیری داره؟ چون بنایی که مولاس مصلحت حج را در چه صورت دیده؟ در صورت مفروض الوجود. حالا میخواد این غیر استطاعت رو هم بتونم به دست بیارم یا نتونم بیارم؟ راست میگه دیگه، نه درست فرمایشون همینجا راست میگه. پس به دست آوردن من نیاوردن دخالت در مسئله نداره، چون مولا مصلحت حج را در فرض وجود دیده. ایشون مرمومشه میگه اگر بنابراین شد پس فلا فرق فی ذلک بین کون الغیر اختیاری یعنی المکلف او غیر اختیاری، مثل چی؟ کالزوال للصلاة ولی استطاعه للحج. غیر اگر غیر اختیاری باشه میشه استطاعت برای حج، اما غیر غیر اختیاری کدومه؟ مثل زوال برای نماز، دخول الوقت در زوال، اینم عین میشه استطاعت دی، اما اختیارش دست من نیست. پس کدوم نماز مفهوم مولاست؟ بعد از دخول الوقت، بعد از زوال. نماز قبل از زوال چی داره؟ پس بنابراین اختیاری بودن قید یا نبودن تأثیری در مسئله ما نداره. چون ملاک اینه که طلب رو چی رفته، طلب رفته رو شیء با قید قضا. حالا میخواد سوا اون کان القید و اختیاری هم یا غیر اختیاری. پس شیخ میفرماید این اختیاری بودن نبودن دخالت در مسئله ما نداره از نظر طلب. خیلی خوب، حالا که اینجوری شد ایشون میفرماید بیاییم سانید فعلا جمیع تقادیر، روی همه تقدیراتی که تقسیم بندی کردیم، شیخ بفرد روی همه تقاسیم آقایون بدانند چی رو بدانیم؟ تعلق و طلب المطلب الفعلی علی مطلوب المقید. در تمام این سورهایی که من براتون بیان کردیم، چه اون سوره‌ای که طبیعی قضیه خواسته باشه، چه اون سوره‌ای که رفته رو فرض وجودش، تمام اینها طلب مطلقه، طلب مطلقه، ولی رفته روی مطلوب مقید. اونجایی که در قید میاد میگه مطلوب مقید رو از من، اما طلب دستی میخوره. در تمام این سورها طلب علی طبیعت، یعنی چه اون شعر را بخواد مطلقا، چه اون شعر را بخواد معلقی، در تمام این صورت ها اصل طلب مطلقه. پس اون قید مربوطه به چیه؟ قید مطلوبه، اونی که ما تعلق به طلب گاهی مطلقه گاهی مقیده. فرموده و علی جمیع تقادیر تعلق طلب المطلق الفعلی علی المطلوب مقید معلق استقبالی. در تمام این صورت ها طلب به صورت مطلق رفتی رو مطلوب مقیدی معلق استقبالی که در آینده میاد. فرمودم به این که بنابراین هازا هو کون و رجوع الغیب، ها هذا هو معنا کون رجوع الغیب الى المادت لبن. و اون شد و این که من خدمتون عرض کردم که در تمام جاها غیب به ماده برمیگرده، منظورم اینه. هذا هو معنا کون رجوع الغیب الى المادت لبن، منظورم اینه که حقیقت میخوایی نگاه کنیم مطلوب مقیده نه طلب. اونی که مقیده مطلوب شیعه که متعلق مسئله هست. و ایشون در این دیل مسئله میفرماید دیگه در این مطلب که ما بیان کردیم که قید مال فعله نه مال طلبه، فهم نمی کنه. چون مبنای اشعریه رو قبول کنیم که ما نظر ما اینه، مبنای اشعریه چی هست؟ میگن که مصالح و مفاسد مربوط به خود احکام به نفس الامریه، یعنی خود احکام به ما خوبه مصلحت داره، مقصد داره، منفل عوامره و نبود. میگه که خوب نظرمون که همینه، چه ما قائل به قول اشعری بشیم که بگر این العوامره و نواهی تابعتون للمصالح و المفاسد فی نفس الاحکام فی نفس الام، که در خود حکم مصلحت قائل بشیم که چه بهتر این که من، و چه بلا بر فرمایش دیگران که مقابل اشعری ها هستن. اونها قائلن که نه، مصلحت و مقصده در متعلقه، نه در خود امر، نه نه در متعلق اون، یعنی در مأمور به، یعنی در منهی و امر، نه اینکه متعلق و نفس الامری باشه. گفتن متعلق دارای مصلحته، مأمور به دارای مصلحته، منهی و امر دارای مقصده. بنابر اونم که باید فرق نمی کنه بگیم مأمور به مطلق مطلوب نیست، مأمور به مقید مطلوب نیست، در منهی و امر هم همینه. پس برابر این در این که هم هیچ فرق نمی کنه چه بخواد امر چه بخواد نه، تابع مصالح و مفاسد نفس الاحکام الواقعیه باشه که نفس الامر، یا بگیم تابع مصالح و مفاسد متعلق خارجی که مأمور به باشه و منهی و امر فرق نمی کنه. به هر دو صورت غیب یرجو الى الفعل، یرجو الى الفعل لبن الى الماده لا الى الطلب. این فرمایشی که مرحوم شیخ عبدالله در مطار انظار بیان کردن، علمای دیگه هم تو کتاباشون نقل کردن، این مرحوم شیخ این بیانو دارن. پس بنابراین چهار تا دلیل اقامی شد مجموعا برای این که غیب باید به ماده بخورد نه به طلب. حالا ببینیم چهار تا دلیل آیا تمامی یا نه. خب دلیل اولتون چی بود دیروز؟ دیروز اشاره کردیم اولین دلیل برای این که باید قید بخورد به طلب، به ماده معذرت نه به طلب، چی بود دلیلتون؟ پر بودید که هیئت و طلب معنا حرفی، یادتونه دیگه، گفت اینا معنای حرفیه و اینا جزئی هست. چون جزئی هستن و معنا حرفی، تغییر معنا نداره، چون معنای حرفی سعه ندارد. وقتی سعه نداشته باشه، وسعتی که نداشته باشه، تغییر معنا نداره. اطلاق و تغییر مال یه چیزیه که سعه دار باشه، وسعت داشته باشه، مثل معانی اسمیه. اما معانی حرفی که وسعت نداره. چرا؟ برای که معنای حرفی رو آقایون میگن وضع عام مدلول خاص، یادتونه دیگه، میگن در معانی حرفی وضع عامه، اون مدلولش چیه؟ خاصه، یعنی هم مورد طلب به کار میره. خب وقتی وضع عام شد، مدلوله خاص شد، مدلوله خاص دیگه تغییر معنا نداره. این اولین ادله بود. اگه یادتون باشه گفتیم چون لحاظش لحاظ عالیه و مورد جزئیه، معنا نداره که بیاد بینید تغییرش بکنه. این جوابش چی بدیم؟ جواب از این دلیل به لطف حضرت پروردگار سه تا جواب داده شده. دقت کنید ببینید سه تا جواب ها کدوم رو همه رو پسندیدید و بعضیشون نپسندیدید، انشاءالله صحبت کنیم ببینیم چی میشه. اما جواب اولی میگیم درسته، ما قبول داریم که ما گفتیم معنای حرفی وضعش عام، موضوعه خاص و معنا معنای جزئیه، درست راست میگیم، و وجودش هم وجود اندکاکی فی طرفین او فی طرفین واحد به حسب اون دو حالتی که اونجا ملاحظه کردن آیون، ولیکن اینجا کلیت و جزئیت را ما نمی‌خوایم به لحاظ خود معنای حرفی ببینیم، به خود لحاظ معنای حرفی نمیخوام نگاه کنیم که کلی یا جزئی. تا شما بگی معنای حرفی که کلی نیست، جزئی پس چیه؟ اینجا میخوایم حالت کلیت و جزئیت را به عنوان احوال او رو ببینیم، حالات اون معنای حرفی رو ببینیم با چی دیگر، نه به ذات خودش که نمیخوام ببینیم. در ذات خودش اشتاب کنی لحاظ عالیه، ذات معنای حرفی معنای جزئیه، راست میگی. اما همین معنای حرفی به نظر اله حالاته، این حالتی که میخواد برای این معنای حرفی به وجود بیاد، این که دو حالت دو تا درسته. گاهی حالت معنای حرفی به جایست که قید خصوصیت براش نیست، گاهی قید خصوصیت برای حالت که ربطی به خود معنا نداره. معنای ذاتی معنای حرفی جزئیه، راست میگی. اما اطوار و احوالش با شیء دیگر این که رفتی به خودش نداره که. میخوام حالت معنای حرفی را ببینیم با امر دیگری، با شیء آخر. این چه منافات داره بایی مطلب؟ ملاحظه کردن حالت معنای حرفی را با امر دیگر، با احوال و افعال. این که حالت دو تا حالت معنی نداره، گاهی به صورت مطلقه، گاهی به صورت مشروطه. این که اشکالی نداره، این که منافات با معنای حرفی دارن نداره. و این سه وزیر لیست به نظر الهالت خود نفس ذات معنی الحرفی تا بگید آقا نداره، بلکه به نظر الهالتی است که در باره اون با دیگری سنجیده میشه و در حالت دیدنش اشکال نداره. گاهی یلاحظ معنی الحرفی به نسبت الالغیر یلاحظ به صورت الاطلاق، قد یلاحظ به صورت تغییر. اشکالی نداره که این با کجاش منافات داره؟ حالا بعدش هم آن موضوعش هم خاص، چه اشکالی داره؟ به قدر همون چی میخوام بگم؟ پس جواب اول اینه که وضع آن موضوعه خاصه در او هیچ منافاتی ندارد با ملاحظه کردن معنی حرفی را به لحاظ غیر، به لحاظ احوال، لا به لحاظ ذاته. ذاته که نمیخوام ببینم تا شما این اشکال رو بکنید. پس این اشکال اولی که تو برگوش کردی که اینجا لحاظ عالیه و با لحاظ استقلالی نمی‌سازد، و لحاظ حالت لحاظ استقلالیه، اون منافات اون معنی حرفی نداره. مثل خدا رحمت کنه برای آخوندی که اشاره میکنه، مرحوم آخوند میگه همین من ابتدایی رو اگر به لحاظ استعمالی به کار ببری حرفی میشه، اما اگر همین معنای من رو بخوای در موضوع قرار بدی بگید من لد ابتدا، اینجا میشه لحاظ استقلالی. نگاه کنید این میشه لحاظ استقلالی. چرا؟ چون منی که برای ابتدا داره بیان میکنید که معنای حرفی و معنا خودش نیست، که حالت او رو داره میبینید. اینجا ما میتونه هیئت را اگر به نظر الی ذاته نگاه کنیم معنای حرفی بده، اما اگر هیئت را به نسبت به اون حالت طلبی بخوایم ملاحظه کنیم، یه متعلق که آیا این طلب مطلقا رفت روشه یا مقیدن رفتن، چه اشکالی داره؟ اونجا دیگه معنی نداره، لحاظ عادی با لحاظ استقلالش منافات با هم نداره. پس بنابراین اون جواب اول اینه که این برمایشتی امکان پذیر نیست، چون لحاظ عالیش نمیتونه با لحاظ استقلالی جمع بشود، چون وضعش ها موضوع خاصه و این معنی جزی. میگیم نه، حتی در جزئی حقیقی حقیقی واقعی این هم به لحاظ حالات دارای سیاب و اطلاق اشکالی نداره که. جزی حقیقی مثل بنده، شما ما همه مثل جزی حقیقی هستی دیگه، اشکالی نداره با حالت حساب کنید مشکلی. پس این اشکال اولتون که جوابش داده شد، بنابراین حالا که این اشکال در حالت دیده شد اشکال نداشته باشه، خب قهرن سوال میکنیم طلبی که در خارجم به وجود میاد به چه قسمت؟ این دو قسمت، گاهی طلب هیئت و گاهی میاد روی یک شیئی به صورت مطلق، این میشه امر مطلق. گاهی طلب بعد میاد روی شیئی به شیئی مقید، این میشه طلب مقید. پس این اشکال دیگه نداره، نفس طلب مقیده ها، نفس بعد مقیده، این ایراد دیگه نداره، این تقسیم درست شد دیگه، مشکلی در اینجا نداره. پس اینی که اولا بیان کردن اون جدید اول را، جواب اولیش اینه که مرکز رو عوض کن، مرکز لحاظ عادی با لحاظ دیگری ربط که با هم نداره که منافات داشته باشه. این اولین جواب، این جوابش به نظر ما جواب خوبیه، این درست خیلی خوب. جواب دوم هم اینجا دادن، اینم ما میپذیریم. جواب دوم بعد جوابی نیست داده شده، جواب دوم چیه؟ جواب دومی که در اینجا دادم آمدن گفتن که ما ممکنه اینجوری بگیم، چون گفتید اگر بنا باشد طلب تقیید بخورد، تقیید و طلب دلیل دوم بود، دلیل دوم جوابش مهم، اول موضوعش بگم تا جواب فرمودید اگر بنا باشد طلب تقیید بخورد، این مساویست به این که باید لحاظش لحاظ استقلالی شود و لحاظ استقلالی با لحاظ عالی سازگار ندارد. ایاز موشه جواب دلیل دوم بود که اگر بخواد لحاظ استقلالی بشه از لحاظ عالی باید دست برداره و خب خود ولی خلافه. جواب اینم که اگر داده بشه فکر میکنم از این جواب این که اینم مشکل براتون نباشه. چرا؟ جواب اولی که از این میدیم این که قرار شد که در حالات باشه نه در ذات. الان اشاره کردن که اگر به نسبت به حالات نگاه بکنید دیگه لحاظ چی میشه؟ استقلالی. اون دیگه لحاظ عالی نیست که. اگر بنا شد به نظر الی حالات ملاحظه بشود درسته لحاظ استقلالی میشه، ربطی به خودش نداره، اون لحاظ عالی مال خودشه، اما لحاظ استقلالیش مال به نظر الی حالات اون که ایراد نداره. این همین جوابی که الان بالا داده، اولین جواب از دومین دلیل همین جوابی که الان با شما گفتیم که حتی اگر چیزی که معناش جزئی حقیقی حقیقی هم باشه به لحاظ حالات نگاه بکنی لحاظ استقلالی خب بشه اشکالی نداره که کجاش برخورد داره با لحاظ عالی. این همین جوابی که الان اون وزاری این جواب اولی از دلیل دوم هم میشه، اما جواب دومی که از این آداده میخواد بشه این یه خود مفصله. حالا باید ایشالله ماشه فردا براتون توضیح بدم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.